صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم صبحی پر از نشاط و انرژی رو شروع کرده باشین. پروانه وحیدمنش هستم و با صبحانه با خبری دیگر همراه شما خواهم بود از رادیو فردا.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه کره شمالی شد.
قالیباف میگوید در صورت پیروزی در انتخابات به افراد بیکار 250,000 تومان کارانه می‌دهد.
وزارت خزانه داری آمریکا 10 تن از شهروندان سوریه را تحریم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با اشاره به شدت گرفتن تنش در شبه جزیره کره به علت برنامه اتمی و آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ گفت وضعیت موجود در کره شمالی غیر قابل قبول است. او همچنین کره شمالی را تهدیدی واقعی علیه جهان دانست. همزمان رویترز به نقل از مقام‌های دولت ایالات متحده گزارش داد کاخ سفید روز چهارشنبه میزبان جلسه اضطراری درباره بحران کره با شرکت کلیه اعضای سنا خواهد بود. واشنگتن همچنین اعلام کرده زیر دریایی اتمی USS میشیگان را به شهر بندری بوسان در سواحل کره جنوبی اعزام کرده است. پیشتر آقای ترامپ هشدار داده بود واشنگتن با یا بدون چین حامی منطقه‌ای پیونگیانگ قائله کره شمالی را حل و فصل خواهد کرد. در مقابل پیونگیانگ نیز تهدید کرده آماده است ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا را غرق کند.
در ادامه رقابت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت در صورت پیروزی دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250,000 تومان پرداخت خواهد کرد. آقای قالیباف روز دوشنبه گفت در این طرح سامانه ملی کارانه برای جوانان بالای 18 سال بیکار طراحی خواهد شد و متقاضیان با ثبت نام در آن تا موقع پیدا کردن شغل کارانه دریافت خواهند کرد.
از زمانی که اینا به سامانه ملی کارانه ثبت میشن تا زمانی که وارد مجموعه کار میشن که در اونجا حقوقی رو دریافت کنن، ما تو این زمان که هر چقدر زمان برد افرادی که در سامانه ملی کارانه هستن به اونها حق کارانه پرداخت خواهیم کرد و این حق کارانه 250,000 تومان در ماه خواهد.
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات نیز اعلام کرد یارانه نقدی 3 دهک پایینی جامعه را 3 برابر افزایش خواهد داد و سالانه 1.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. تیم انتخاباتی حسن روحانی رقبای وی را متهم کرده که وعده های اقتصادی غیر ممکن را در تبلیغات خود اعلام می کنند. رقبای آقای روحانی هم وی را به سوء مدیریت اقتصادی متهم کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
وزارت خزانه داری آمریکا 271 تن از شهروندان سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند تحریم کرد. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این افراد در تولید سلاح شیمیایی برای حمله به خان شیخون که 3 هفته پیش مورد استفاده قرار گرفت دست داشتند. دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در این حمله 87 تن کشته شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. واشنگتن تمام دارایی‌های این 271 شهروند سوری را در آمریکا مسدود کرده و هر گونه داد و ستد شهروندان ایالات متحده با آنان نیز ممنوع شده است.
ماری لوپن رهبر حزب راستگرای افراطی جبهه ملی اعلام کرده به طور موقت از رهبری حزب کناره‌گیری می‌کند. خانم لوپن روز دوشنبه گفت به این دلیل چنین تصمیم گرفته که می‌خواهد رئیس جمهوری همه مردم فرانسه شود. ماری لوپن در رأی‌گیری روز یکشنبه با تفاوتی اندک بعد از رقیب خود امانوئل مکرون رهبر حزب میانه روی به پیش به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کرد. بر پایه برخی نظرسنجی ها آقای مکرون تا کنون موفق شده با تفاوتی 24 تا 28 درصدی رای دهندگان بیشتری را برای مرحله بعدی انتخابات با خود همراه کند. پیش بینی می شود نتیجه نهایی انتخابات فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با روسیه است، ولی نمی تواند الحاق ناحیه کریمه را به این کشور نادیده بگیرد و تحریم ها علیه مسکو ادامه خواهد یافت. خانم موگرینی روز دوشنبه در اولین سفر رسمی خود به مسکو در دیدار با وزیر خارجه روسیه مواضع اتحادیه اروپا را برای وی تشریح کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا و تعداد دیگری از کشورها در سال 2014 میلادی و در پی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از شورشیان شرق اوکراین تحریم‌های علیه آن کشور وضع کردند. در نتیجه ناآرامی‌های اوکراین تاکنون بیش از 9900 نفر کشته شدند. روسیه نیز با تحریم بسیاری از کالاهای کشاورزی وارداتی از اتحادیه اروپا به اقدام اتحادیه اروپا پاسخ داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی باید حل شود. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که به جامعه جهانی فشار بر رهبر کره شمالی را ادامه می‌دهند، اما برای نبرد با او تلاش نمی‌کنند. بنیامین سعد نگاهی کرده به آخرین تحولات در مناقشه واشنگتن و پیونگ‌یانگ.
مسئله کره شمالی و نگرانی ایالات متحده از تهدیدها و قدرت هسته‌ای پیونگ‌یانگ. در تازه ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت تاکید کرد که سازمان ملل باید خود را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه نظامی کره شمالی آماده کند. آقای ترامپ در این دیدار وضعیت موجود در کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد باید به گونه‌ای عمل شود که به گفته رئیس جمهوری آمریکا این مشکل بزرگ حل شود. در همین حال کاخ سفید در حرکتی غیرعادی تمامی اعضای سنای آمریکا را برای اطلاع از گزارشی درباره کره شمالی فرا خوانده است. دولت آمریکا میگوید بیش از پیش نگران تهدیدهایی است که پیونگ‌یانگ متوجه همسایگان و آمریکا میکند. نشست کاخ سفید با حضور 100 سناتور، همچنین ریکس تیلرسون و جیمز ماتیس وزیران امور خارجه و دفاع فردا چهارشنبه برگزار میشود. جوزف دامفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا نیز در بین مقام‌هایی است که به سناتورها گزارش خواهند داد. آمریکا به تازگی یک ناو هواپیمابر به شبه جزیره کره اعزام کرده است که روشن می‌کند گزینه نظامی را نیز در برخورد احتمالی با پیونگ‌یانگ مردود نمی‌داند. در همین حال دولت چین حامی اصلی کره شمالی از همه طرف‌ها خواسته در این مناقشه خیشتنداری کنند. این در شرایطی است که ژاپن خود را برای رزمایشی مشترک با آمریکا در آب‌های کره آماده می‌کند. به تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به کره جنوبی به مقام‌های کره شمالی هشدار داد که دوران صبر راهبردی آمریکا درباره کره شمالی به پایان رسیده است. از دیگر سو کره شمالی روز یک شنبه تهدید کرد که به راحتی می‌تواند ناو آمریکایی و هواپیمابر کارل وینسون را در آب‌های کره غرق کند. کره شمالی همچنین استرالیا را نیز تهدید کرده که در صورت همراهی این کشور با آمریکا آن را هدف قرار خواهد داد. پس از رژه نظامی و بزرگ هفته گذشته در پیونگ‌یانگ، تنش میان آمریکا و کره شمالی که در یک ماه گذشته و بعد از یک آزمایش موشکی کره شمالی به طور چشمگیری افزایش یافته بود، بیشتر شده است.
برای بررسی تنش موجود میان کره شمالی و آمریکا همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه از آمریکا. آقای میلانی، تحلیل شما از این موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری آمریکا چیه؟
در این چند دهه اخیر آمریکا سعی کرده که برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی رو تا جایی که امکان داره کنترل کنه یا از جلو رفتن اونها جلوگیری بکنه. چندین قرارداد هم با کره شمالی بست که اینها بیشتر بیهوده و عذاب در آمد و امروز کره شمالی یک برنامه جدی موشکی داره و چندین بمب اتم رو آزمایش کرده و بمب اتم هم داره. آقای ترامپ معتقد هست که به زودی کره شمالی قادر خواهد بود که موشک‌های قاره‌پیما رو که حامل بمب هستن داشته باشه که این موشک‌ها میتونه به خاک آمریکا وارد بشه و به گفته ایشون این برای آمریکا قابل قبول نیست و جنبندی که ایشون حکومت ایشون داره اینه که سیاست‌های آمریکا در این سه دهه اخیر شکست خورده، بیهوده بوده و صبر راهبردی رو که دولت‌های قدیم آمریکا استفاده کردن به درد نخورده و باید یک سیاست جدیدی در رابطه با کره شمالی اتخاذ بشه. یکی از این برنامه‌های جدید اینه که دولت آقای ترامپ داره سعی می‌کنه به دولت چین فشار بیاره به خاطر اینکه یه چیزی در حدود 85-90% کل تجارت کره شمالی با چینه و دولت ترامپ اعلام کرده که اگر چین کمک بکنه به حل مسئله کره میتونه قراردادهای بهتر اقتصادی با آمریکا داشته باشه. در هر صورت دولت ترامپ اعلام کرده که یا با کمک چین یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی رو حل خواهد کرد. به خاطر همینم آقای ترامپ از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده که به کاخ سفید بیان که بتونه یک نوع فشار بیاره به اینها برای اتخاذ سیاست‌های جدی تحریم علیه برنامه‌های موشکی و اتمی کره شمالی.
کره شمالی هم ظاهراً کوتاه نیامده و هر روز مواضع تندتری رو در قبال آمریکا اتخاذ می‌کنه. موضع پیونگیانگ رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
رهبر جوان کره شمالی کیم جونگ اون در شرایط خیلی مشکلیه. ایشون 4-5 سال قبل قدرت رسید، از یک طرف داره سعی میکنه که حکومت خودش رو مستحکم بکنه و برابر این نمیتونه خیلی جلوی آمریکا ضعف نشون بده، از طرف دیگه هم با رجزخانی داره سعی میکنه که با ایجاد ترس و وحشت جلوگیری بکنه از اتحاد کشورهای منطقه علیه کره شمالی و یا حتی جلوگیری بکنه از حمله آمریکا به کره شمالی. ایشون صحبت از این کرده که ممکنه حمله اتمی به استرالیا بکنه یا حمله به ناوگان‌های آمریکا بکنه. در هر صورت اگر جنگی به وجود بیاد تعداد زیادی کشته خواهند شد. به نظر میرسه که در هر صورت آمریکا شرایط امروز رو دیگه قبول نخواهد کرد و کره شمالی یا باید به میز مذاکره بیاد و شرایط جدید رو که از طرف دولت آمریکا اعلام شده قبول بکنه یا حداقل شروع کنه مذاکره کردن یا در رابطه با اینها، یا اینکه شرایط کره بسیار به نظر من بدتر خواهد شد یا جنگ خواهد شد یا اینکه تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد و حتی امکان داره که دولت چین هم فشاری به دولت کره شمالی بیاره.
سپاس از محسن میلانی که همراه صبحانه با خبری دیگر بود.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگانم بخیر.
نوبت میرسه به پخش پیام شما با صدای شما. اگر مایلید ما رو در جریان مشاهداتتون از روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران بذارید، میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا صداها و تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید. شما میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122112 هم با ما در تماس باشید.
چرا باید ما به وضعی برسیم که مردم برای بهبود زندگیشون آرزوی مرگ رهبر بکنن؟ یعنی به اینجا برسن که تا این آدم نیست نشه، نابود نشه، وضعشون خوب نمیشه. چرا باید اینجا باشه؟ علت اینه که اختیارات همه در دست ایشونه. یه عده سوء استفادهچی و دوز دور ایشون رو گرفتن و بقای ایشون هم به همونا بستگی داره و سرنیزه اونا، در نتیجه از اونا حمایت میکنن. نتیجه این شده که هر چی گرفتاری متوجه شخص ایشونه.
من ایرانی شعور و عقل دارم و تشخیص میدهم که به چه کس رأی بدهم یا ندهم. من قیم و ناقص العقل نیستم، من عقل و شعور دارم.
میخواستم بگم سران مملکت ایران را به دو قسمت تقسیم کردن، یک عده تندرو جنگ طلب، یک عده صلح طلب و اصلاح طلب. 38 سال است که 4 سال یک بار اصلاح طلبان می آیند و 4 سال بعدی تندروها. ملت را هر 4 سال به مدت 10 ساعت سر کار می گذارند تا به پای صندوق رای بروند، از این آقایان یک نفرشان را انتخاب کنند و بعد از این 10 ساعت تا 4 سال برای این ملت تره هم خورد نمی کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250,000 تومان پرداخت خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 271 تن از شهروندان سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند به اتهام دست داشتن در تولید سلاح شیمیایی تحریم کرد. ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه اعلام کرده به طور موقت از رهبری حزب کنارگیری می‌کند. خانم لوپن می‌گوید به این دلیل چون این تصمیم می‌گرفته که می‌خواهد رئیس جمهوری همه مردم فرانسه شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با روسیه است، ولی نمی‌تواند الحاق ناحیه کریمه را به این کشور نادیده بگیرد و تحریم‌ها علیه مسکو ادامه خواهد یافت. خانواده نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که از سوی قوه قضاییه ایران به 5 سال زندان محکوم شده میگویند که درخواست آنها برای تجدید نظر در این حکم رد شده است. زمین لرزه بزرگی به بزرگی 6.9 ریشتر شهر سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند. رئیس جمهوری شیلی گفته این زلزله خسارت و تلفاتی نداشته است.
می‌رسیم به بررسی آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. امروز اهواز با 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه کشور و اردبیل با 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه کشور گزارش شدند. بنابر اختیاریه‌های سازمان هواشناسی کشور، بارش باران با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و آب گرفتگی معابر باعث سیلابی شدن رودخانه‌ها در مازندران، گلستان، شرق گیلان و دامنه‌های جنوبی البرز در شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان خواهد شد و به دلیل بارندگی‌های زیاد کاهش دمای محسوسی را در استان‌های شمالی کشور شاهد خواهید بود. فناوری‌های واقعیت مجازی آرام آرام راه خود را به دنیای انسان‌ها باز می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی مؤسسات سنجش بازار در آمریکا، پتانسیل این بازار تا پایان سال 2020 میلادی به بیش از 90 میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. حالا یک شرکت ژاپنی سیستمی رو با استفاده از واقعیت مجازی ساخته که میتونه آینده صنعت دندانپزشکی رو متحول کنه. جزئیات بیشتر رو از حامد بهروان ببینیم و بشنویم.
دندان پزشکای ژاپنی در حال تمرین روی یک مانکن و با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی. این سیستم دیگه نیازی به استفاده از مواد و وسایل بسیار گران قیمت نداره. تمام اتفاقات در دنیای واقعیت مجازی رخ میده و تمام وسایل و مواد استفاده شده هم مجازی هستند. دانشجوها و انترن‌ها میتونن از این به بعد روزانه چندین عمل دندانپزشکی رو تمرین کنن تا مهارت‌های خودشون رو بالا ببرن. آقای هاروموریتا مدیر شرکت سازنده این سیستم معتقده که فناوری جدید میتونه اطلاعات تصویری بسیار زیاد و جزئیات دقیقی از وضعیت بیماری‌های دهان و دندان رو به دانشجوها آموزش بده. او میگه سیستم عینک‌های واقعیت مجازی به دانشجو کمک میکنه به راحتی به نقاطی از دهن دسترسی داشته باشه که در سیستم سنتی بدون استفاده از لوازم جانبی مثل آینه امکان پذیر نبود. در حالی که دانشجو روی صندلی و در کنار یک دستگاه دندان پزشکی نشسته و عینک‌های واقعیت مجازی به تمام سخت افزارهای اتاق متصل هستند، سیستم شروع به دادن اطلاعات در مورد بیمار میکنه. دانشجو پس از مطالعه این داده ها و بررسی عکس های اشعه ایکس که همگی در دنیای مجازی اتفاق میفته، میتونه به پوسیدگی های دندان بیمار مجازی از نزدیک نگاه کنه و حتی درخواست عکس های بیشتر و اطلاعات تکمیلی رو از طریق عینک های واقعیت مجازی ثبت کنه. یکی از دندانپزشک‌هایی که در این پروژه همکاری داشته معتقده سیستم سنتی برای آموزش بیماری‌های دهان و دندان فقط کتاب و عکس ارائه میده، در حالی که فناوری ساخت شرکت جی موریتا میتونه بسیاری از آموزش‌های تئوری ارائه شده رو به صورت عملی تکمیل کنه. این اولین باره که یک شرکت با تلفیقی از فناوری VR یا واقعیت مجازی و فناوری AR یا واقعیت افزوده تونسته به سیستمی جدید دست پیدا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
می‌رسیم به گزارش ورزشی صبحانه با خبر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و تساوی بدون گل تیم‌های پرسپولیس و الهلال عربستان در مسقط، در شرایطی که پرسپولیس برای تضمین صعود به هر سه امتیاز بازی احتیاج داشت، اما خب تیم الهلال از دروازه خودش محافظت کرد. هر دو تیم هم موقعیتایی داشتن، یه پنالتی هم به نظر می‌رسید که برای تیم پرسپولیس گرفته نشد و در این حال توپی از خط دروازه ها نگذشت. پرسپولیس برای صعود با توجه به نتایج کلی گروه در هفته پایانی از مرحله گروهی باید الوحده امارات رو در تهران شکست بده و همزمان امیدوار باشه تا نتیجه دلخواهش در بازی الهلال و الریان قطر هم به دست بیاد تا گام به مرحله بعدی بگذاره. الوحده امارات با برتری پرگل مقابل الریان قطر حالا شانس صعود داره، البته شانس صعود الوحده کمتر از پرسپولیس و اما اگرهای متعددی باید اتفاق بیفته تا الوحده صعود کنه، اما پرسپولیس با کسب سه امتیاز مقابل الوحده و این امیدواری که الریان قطر نتونه الهلال عربستان رو شکست بده راهی مرحله بعدی خواهد شد. زبان اصفهان هم که میتونست در بازی خانگی مقابل علین امارات پیروز بشه و راهی مرحله بعد بشه، با سه گل شکست خورد. یه پنالتی رو هم جری بنگسون از دست داد برای زوباهن و این شکست 3-0 باعث شد تا زوباهن هم کارش به معیر بکشه. در روز پایانی حتما باید در دور آخر به پیروزی برسه تا صعود کنه. امروز استقلال تهران و استقلال خوزستان هم بازی میکنن. اما رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران و صعود تیم پارس جم از استان بوشهر به لیگ برتر به عنوان اولین تیم از لیگ دست اول موفق شد این تیم صعود کنه و فصل آینده رو در لیگ برتر بازی خواهد کرد. از رقابت‌های انگلستان لیگ چمپیونشیپ موسوم به لیگ قهرمانی که در واقع لیگ سطح دوم فوتبال انگلستان محسوب میشه، نیوکاسل موفق شد صعود خودش رو به لیگ برتر مسجل کنه با سرمربیگری رافا بنیتز. تیم نیوکاسل هم مجددن به لیگ برتر بازگشت. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزومندم.
امروز امروز بردیا افشین در گزارشش از دنیای موسیقی نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزهایی در منطقه بروکلین شهر نیویورک نوزادی دختر متولد شد که امروز از نوادر عرصه هنر و سرگرمی در جهان محسوب میشه، باربرا استرایسند، که یک خواننده و آهنگساز و هنرپیشه و فیلم ساز. هنرمندی اهل آمریکا، او از معدود چهره هایی است که تونسته طی نزدیک به 6 دهه فعالیتش به افتخاراتی مهم چون جوایز امی، گرامی، اسکار، گلدن گلوب و تونی برسه. باربرا استرایسند ابتدا فعالیتش رو در آغاز دهه 60 میلادی در عرصه موسیقی شروع کرد و بعداً به سینما و تلویزیون هم رو آورد. او صاحب رکوردهای بسیاری است در هنر موسیقی که هیچ زن هنرمند دیگه‌ای به اونها دست پیدا نکرده، از جمله اینکه او تنها کسی است که تونسته در 6 دهه پشت سر هم طی هر دهه صاحب یک آلبوم پرفروش هفته در آمریکا باشه. سال گذشته در چنین روزهایی یکی از محبوب ترین و در این حال جریان ساز ترین چهره های عرصه هنر و سرگرمی در آفریقا، اون هم برای دهه ها، از دنیا رفت. پاپا ومبا که 66 ساله بود و به هنگام یک اجرای زنده بر روی صحنه بر زمین افتاد و وقتی به بیمارستان رسونده شد از دنیا رفته بود. پاپا ومبا جایی متولد شده که امروز جمهوری دموکراتیک کنگو خونده میشه. او فعالیتش رو از دهه 60 میلادی آغاز کرد. خیلی زود آوازش از مرکز آفریقا و از کشورهای حوزه جلگه رود کنگو فراتر رفت و در کل قاره معروف شد. اون هم به عنوان چهره نمادین در عرصه موسیقی و جریانساز در فرهنگ عامه با پوشش و سبک زندگیش. و بعدها پاپا ومبا از ابتدای دهه 80 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته موسیقی ملل آوازی جهانی پیدا کرد و با بزرگانی چون پیتر گابریل همکاری داشت. پاپا ومبا در آثارش موسیقی آفریقایی رو با عناصری از موسیقی غرب و موسیقی مردمان کارائیب می‌آمیخت. ۶۶ سال پیش در چنین روزهایی بوب‌ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده اثری بود با عنوان Runaway یا فرار، اثری از دل شنن. این اثر همزمان اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا هم محبوب ترین هفته بود و 4 هفته بعد از اون تاریخ همچنان شماره 1 آمریکا باقی موند. دل شنن یک خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار اهل آمریکا بود و اوج اشتهار رو در نیمه اول دهه 60 میلادی تجربه کرد. اون هم با ارائه آثاری در فضای موسیقی راک اند رول و همچنین کانتری. او زمستان 28 سال پیش در 55 سالگی از دنیا رفت. Thank you.
ساعت 7:30 بامداد به بخش دوم صبحانه با خبر خوش اومدید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید.
مجدد سلام خانم ها و آقایون. در ابتدای بخش دوم هم یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور می‌کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه کره شمالی شد.
قالیباف میگوید در صورت پیروزی در انتخابات به افراد بیکار 250,000 تومان کارانه میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا 10 تن از شهروندان سوریه را تحریم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با اشاره به شدت گرفتن تنش در شبه جزیره کره به علت برنامه اتمی و آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ گفت وضعیت موجود در کره شمالی غیر قابل قبول است. او همچنین کره شمالی را تهدیدی واقعی علیه جهان دانست. همزمان رویترز به نقل از مقام‌های دولت ایالات متحده گزارش داد کاخ سفید روز چهارشنبه میزبان جلسه اضطراری درباره بحران کره با شرکت کلیه اعضای سنا خواهد بود. واشنگتن همچنین اعلام کرده زیر دریایی اتمی USS میشیگان را به شهر بندری بوسان در سواحل کره جنوبی اعزام کرده است. پیشتر آقای ترامپ هشدار داده بود واشنگتن با یا بدون چین حامی منطقه‌ای پیونگیانگ قائله کره شمالی را حل و فصل خواهد کرد. در مقابل پیونگیانگ نیز تهدید کرده آماده است ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا را غرق کند.
در ادامه رقابت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت در صورت پیروزی دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250,000 تومان پرداخت خواهد کرد. آقای قالیباف روز دوشنبه گفت در این طرح سامانه ملی کارانه برای جوانان بالای 18 سال بیکار طراحی خواهد شد و متقاضیان با ثبت نام در آن تا موقع پیدا کردن شغل کارانه دریافت خواهند کرد.
از زمانی که اینا به سامانه ملی کارانه ثبت میشن تا زمانی که وارد مجموعه کار میشن که در اونجا حقوقی رو دریافت کنن، ما تو این زمان که هر چقدر زمان برد افرادی که در سامانه ملی کارانه هستن به اونها حق کارانه پرداخت خواهیم کرد و این حق کارانه 250,000 تومان در ماه خواهد.
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات نیز اعلام کرد یارانه نقدی 3 دهک پایینی جامعه را 3 برابر افزایش خواهد داد و سالانه 1.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. تیم انتخاباتی حسن روحانی رقبای وی را متهم کرده که وعده های اقتصادی غیر ممکن را در تبلیغات خود اعلام می کنند. رقبای آقای روحانی هم وی را به سوء مدیریت اقتصادی متهم کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
وزارت خزانه داری آمریکا 271 تن از شهروندان سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند تحریم کرد. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این افراد در تولید سلاح شیمیایی برای حمله به خان شیخون که 3 هفته پیش مورد استفاده قرار گرفت دست داشتند. دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در این حمله 87 تن کشته شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. واشنگتن تمام دارایی‌های این 271 شهروند سوری را در آمریکا مسدود کرده و هر گونه داد و ستد شهروندان ایالات متحده با آنان نیز ممنوع شده است.
ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی اعلام کرده به طور موقت از رهبری حزب کناره‌گیری می‌کند. خانم لوپن روز دوشنبه گفت به این دلیل چنین تصمیمی گرفته که می‌خواهد رئیس جمهوری همه مردم فرانسه شود. ماری لوپن در رأی‌گیری روز یکشنبه با تفاوتی اندک بعد از رقیب خود امانوئل مکرون رهبر حزب میانه روی به پیش به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کرد. بر پایه برخی نظرسنجی‌ها آقای مکرون تا کنون موفق شده با تفاوتی 24-28% یه رای دهندگان بیشتری را برای مرحله بعدی انتخابات با خود همراه کند. پیشبینی می شود نتیجه نهایی انتخابات فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. دور دوم انتخابات روز 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با روسیه است، ولی نمیتواند الحاق ناحیه کریمه را به این کشور نادیده بگیرد و تحریم ها علیه مسکو ادامه خواهد یافت. خانم موگرینی روز دوشنبه در اولین سفر رسمی خود به مسکو در دیدار با وزیر خارجه روسیه مواضع اتحادیه اروپا را برای وی تشریح کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا و تعداد دیگری از کشورها در سال 2014 میلادی و در پی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از شورشیان شرق اوکراین تحریم‌هایی علیه آن کشور وضع کردند. در نتیجه ناآرامی‌هایی که در اوکراین تا به این لحظه رخ داده، تاکنون بیش از 9900 نفر کشته شدند. روسیه نیز با تحریم بسیاری از کالاهای کشاورزی وارداتی از اتحادیه اروپا به این اقدام به تحریم‌ها پاسخ داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی باید حل شود. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که جامعه جهانی فشار بر رهبر کره شمالی را ادامه می‌دهد، اما برای نبرد با او تلاش نمی‌کند. بنیامین سعد نگاهی کرده به آخرین تحولات در مناقشه واشنگتن و پیونگ‌یانگ.
مسئله کره شمالی و نگرانی ایالات متحده از تهدیدها و قدرت هسته‌ای پیونگ‌یانگ. در تازه ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت تاکید کرد که سازمان ملل باید خود را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه نظامی کره شمالی آماده کند. آقای ترامپ در این دیدار وضعیت موجود در کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد باید به گونه ای عمل شود که به گفته رئیس جمهوری آمریکا این مشکل بزرگ حل شود. در همین حال کاخ سفید در حرکتی غیرعادی تمامی اعضای سنای آمریکا را برای اطلاع از گزارشی درباره کره شمالی فرا خوانده است. دولت آمریکا میگوید بیش از پیش نگران تهدیدهایی است که پیونگ‌یانگ متوجه همسایگان آمریکا میکند. نشست کاخ سفید با حضور 100 سناتور، همچنین رکس تیلرسون و جیمز ماتیس وزیران امور خارجه و دفاع فردا چهارشنبه برگزار میشود. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا نیز در بین مقام‌هایی است که به سناتورها گزارش خواهند داد. آمریکا به تازگی یک ناو هواپیمابر به شبه جزیره کره اعزام کرده است که روشن می‌کند گزینه نظامی را نیز در برخورد احتمالی با پیونگ‌یانگ مردود نمی‌داند. در همین حال دولت چین حامی اصلی کره شمالی از همه طرف‌ها خواسته در این مناقشه خیشتنداری کنند. این در شرایطی است که ژاپن خود را برای رزمایشی مشترک با آمریکا در آب‌های کره آماده می‌کند. به تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به کره جنوبی به مقام‌های کره شمالی هشدار داد که دوران صبر راهبردی آمریکا درباره کره شمالی به پایان رسیده است. از دیگر سو کره شمالی روز یکشنبه تهدید کرد که به راحتی می‌تواند ناو آمریکایی و هواپیمابر کارل وینسون را در آب‌های کره غرق کند. کره شمالی همچنین استرالیا را نیز تهدید کرده که در صورت همراهی این کشور با آمریکا آن را هدف قرار خواهد داد. پس از رژه نظامی و بزرگ هفته گذشته در پیونگ‌یانگ، تنش میان آمریکا و کره شمالی که در یک ماه گذشته و بعد از یک آزمایش موشکی کره شمالی به طور چشمگیری افزایش یافته بود، بیشتر شده است.
برای بررسی تنش موجود میان کره شمالی و آمریکا همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه از آمریکا. آقای میلانی، تحلیل شما از این موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری آمریکا چیه؟
در این چند دهه اخیر آمریکا سعی کرده که برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی رو تا جایی که امکان داره کنترل کنه یا از جلو رفتن اونها جلوگیری بکنه. چندین قرارداد هم با کره شمالی بست که اینها بیشتر بیهوده و عذاب درآمد. و امروز کره شمالی یک برنامه جدی موشکی داره و چندین بمب اتم را آزمایش کرده و بمب اتم هم داره. آقای ترامپ معتقد هست که به زودی کره شمالی قادر خواهد بود که موشک‌های قاره پیما رو که حامل بمب هستن داشته باشه که این موشک‌ها میتونه به خاک آمریکا وارد بشه و به گفته ایشون این برای آمریکا قابل قبول نیست و جنبندی که ایشون حکومت ایشون داره اینه که سیاست‌های آمریکا در این 3 دهه اخیر شکست خورده، بیهوده بوده و صبر راهبردی رو که دولت‌های قدیم آمریکا استفاده کردن به درد نخورده و باید یک سیاست جدیدی در رابطه با کره شمالی اتخاذ بشه. یکی از این برنامه‌های جدید اینه که دولت آقای ترامپ داره سعی می‌کنه به دولت چین فشار بیاره به خاطر اینکه یه چیزی در حدود 85-90% کل تجارت کره شمالی با چینه و دولت ترامپ اعلام کرده که اگر چین کمک بکنه به حل مسئله کره میتونه قراردادهای بهتر اقتصادی با آمریکا داشته باشه. در هر صورت دولت ترامپ اعلام کرده که یا با کمک چین یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی رو حل خواهد کرد. به خاطر همین هم آقای ترامپ از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده که به کاخ سفید بیان که بتونه یک نوع فشار بیاره به اینها برای اتخاذ سیاست‌های جدی تحریم علیه برنامه‌های موشکی و اتمی کره شمالی.
کره شمالی هم ظاهراً کوتاه نیامده و هر روز مواضع تندتری رو در قبال آمریکا اتخاذ می‌کنه. موضع پیونگ یانگ رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
رهبر جوان کره شمالی کیم جانگ اون در شرایط خیلی مشکلیه. ایشون 4-5 سال قبل به قدرت رسید، از یک طرف داره سعی میکنه که حکومت خودش رو مستحکم بکنه و برابر این نمیتونه خیلی جلوی آمریکا ضعف نشون بده، از طرف دیگه هم با رجزخوانی داره سعی میکنه که با ایجاد ترس و وحشت جلوگیری بکنه از اتحاد کشورهای منطقه علیه کره شمالی و یا حتی جلوگیری بکنه از حمله آمریکا به کره شمالی. ایشون صحبت از این کرده که ممکنه حمله اتمی به استرالیا بکنه یا حمله به ناوگان‌های آمریکا بکنه. در هر صورت اگر جنگی به وجود بیاد تعداد زیادی کشته خواهند شد. به نظر میرسه که در هر صورت آمریکا شرایط امروز رو دیگه قبول نخواهد کرد و کره شمالی یا باید به میز مذاکره بیاد و شرایط جدید رو که از طرف دولت آمریکا اعلام شده قبول بکنه یا حداقل شروع کنه مذاکره کردن یا در رابطه با اینها، یا اینکه شرایط کره بسیار به نظر من بدتر خواهد شد یا جنگ خواهد شد یا اینکه تحریم ها هر روز بیشتر خواهد شد و حتی امکان داره که دولت چین هم فشاری به دولت کره شمالی بیاره.
سپاس از محسن میلانی که همراه صبحانه با خبری دیگر بود.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگانم بخیر.
نوبت میرسه به پخش پیام شما با صدای شما. اگر مایلید ما رو در جریان مشاهداتتون از روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران بذارید، میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا صداها و تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتند.
چرا باید ما به وضعی برسیم که مردم برای بهبود زندگیشون آرزوی مرگ رهبر بکنن؟ یعنی به اینجا برسن که تا این آدم نیست نشه، نابود نشه، وضعشون خوب نمیشه. چرا باید اینجا باشه؟ علت اینه که اختیارات همه در دست ایشونه. یه عده سوء استفادهچی و دوز دور ایشون رو گرفتن و بقای ایشون هم به همونا بستگی داره و سرنیزه اونا، در نتیجه از اونا حمایت میکنن. نتیجه این شده که هر چی گرفتاری متوجه شخص ایشونه.
من ایرانی شعور و عقل دارم و تشخیص میدهم که به چه کس رأی بدهم یا ندهم. من قیم و ناقص العقل نیستم، من عقل و شعور دارم.
میخواستم بگم سران مملکت ایران ایران را به دو قسمت تقسیم کردند. یک عده تندرو جنگ طلب، یک عده صلح طلب و اصلاح طلب. 38 سال است که 4 سال یک بار اصلاح طلبان می آیند و 4 سال بعدی تندروها. ملت را هر 4 سال به مدت 10 ساعت سر کار می گذارند تا به پای صندوق رای بروند، از این آقایان یک نفرشان را انتخاب کنند و بعد از این 10 ساعت تا 4 سال برای این ملت تره هم خورد نمی کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران می‌گوید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 271 تن از شهروندان سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند تحریم کرد. ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه اعلام کرده به طور موقت از رهبری حزب کناره‌گیری می‌کند. خانم لوپن می‌گوید به این دلیل چون این تصمیم می‌گرفته که می‌خواهد رئیس جمهوری همه مردم فرانسه شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با روسیه است، ولی نمیتواند الحاق ناحیه کریمه را به این کشور نادیده بگیرد و تحریم‌ها علیه مسکو ادامه خواهد یافت. خانواده نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که از سوی قوه قضاییه ایران به 5 سال زندان محکوم شده میگویند که درخواست آنها برای تجدید نظر در این حکم رد شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.9 ریشتر شهر سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند. گزارشی درباره خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.
فناوری‌های واقعیت مجازی آرام آرام راه خودشون رو به دنیای انسان‌ها باز می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی مؤسسات سنجش بازار در آمریکا، پتانسیل این بازار تا پایان سال 2020 میلادی به بیش از 90 میلیارد دلار آمریکا می‌رسه. حالا یک شرکت ژاپنی سیستمی رو با استفاده از واقعیت مجازی ساخته که می‌تونه آینده صنعت دندانپزشکی رو متحول کنه. جزئیات بیشتر رو از حامد بهروان ببینیم و بشنویم.
دندان پزشکای ژاپنی در حال تمرین روی یک مانکن و با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی. این سیستم دیگه نیازی به استفاده از مواد و وسایل بسیار گران قیمت نداره. تمام اتفاقات در دنیای واقعیت مجازی رخ میده و تمام وسایل و مواد استفاده شده هم مجازی هستند. دانشجوها و انترنها میتونن از این به بعد روزانه چندین عمل دندان پزشکی رو تمرین کنن تا مهارت‌های خودشون رو بالا ببرن. آقای هارو موریتا مدیر شرکت سازنده این سیستم معتقده که فناوری جدید میتونه اطلاعات تصویری بسیار زیاد و جزئیات دقیقی از وضعیت بیماری‌های دهان و دندان رو به دانشجوها آموزش بده. او میگه سیستم عینک‌های واقعیت مجازی به دانشجو کمک میکنه به راحتی به نقاطی از دهن دسترسی داشته باشه که در سیستم سنتی بدون استفاده از لوازم جانبی مثل آینه امکان پذیر نبود. در حالی که دانشجو روی صندلی و در کنار یک دستگاه دندان پزشکی نشسته و عینک‌های واقعیت مجازی به تمام سخت افزارهای اتاق متصل هستند، سیستم شروع به دادن اطلاعات در مورد بیمار می‌کنه. دانشجو پس از مطالعه این داده ها و بررسی عکس های اشعه ایکس که همگی در دنیای مجازی اتفاق میفته، میتونه به پوسیدگی های دندان بیمار مجازی از نزدیک نگاه کنه و حتی درخواست عکس های بیشتر و اطلاعات تکمیلی رو از طریق عینک های واقعیت مجازی ثبت کنه. یکی از دندانپزشک‌هایی که در این پروژه همکاری داشته معتقده سیستم سنتی برای آموزش بیماری‌های دهان و دندان فقط کتاب و عکس ارائه میده، در حالی که فناوری ساخت شرکت جی موریتا میتونه بسیاری از آموزش‌های تئوری ارائه شده رو به صورت عملی تکمیل کنه. این اولین باره که یک شرکت با تلفیقی از فناوری VR یا واقعیت مجازی و فناوری AR یا واقعیت افزوده تونسته به سیستمی جدید دست پیدا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
میرسیم به گزارش ورزشی صبحانه با خبر همراه با مهدی رستم‌پور با آخرین اخبار ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و تساوی بدون گل تیم‌های پرسپولیس و الهلال عربستان در مسقط، در شرایطی که پرسپولیس برای تضمین صعود به هر سه امتیاز بازی احتیاج داشت، اما خب تیم الهلال از دروازه خودش محافظت کرد. هر دو تیم هم موقعیتایی داشتن، یه پنالتی هم به نظر می‌رسید که برای تیم پرسپولیس گرفته نشد و در این حال توپی از خط دروازه ها نگذشت. پرسپولیس برای صعود با توجه به نتایج کلی گروه در هفته پایانی از مرحله گروهی باید الوحده امارات رو در تهران شکست بده و همزمان امیدوار باشه تا نتیجه دلخواهش در بازی الهلال و الریان قطر هم به دست بیاد تا گام به مرحله بعدی بگذاره. الوحده امارات با برتری پرگل مقابل الریان قطر حالا شانس صعود داره، البته شانس صعود الوحده کمتر از پرسپولیس و اما اگرهای متعددی باید اتفاق بیفته تا الوحده صعود کنه، اما پرسپولیس با کسب سه امتیاز مقابل الوحده و این امیدواری که الریان قطر نتونه الهلال عربستان رو شکست بده راهی مرحله بعدی خواهد شد. زبان اصفهان هم که میتونست در بازی خانگی مقابل علین امارات پیروز بشه و راهی مرحله بعد بشه، با سه گل شکست خورد. یه پنالتی رو هم جری بنگسون از دست داد برای زوباهن و این شکست 3-0 باعث شد تا زوباهن هم کارش به معیر بکشه. در روز پایانی حتما باید در دور آخر به پیروزی برسه تا صعود کنه. امروز استقلال تهران و استقلال خوزستان هم بازی میکنن. اما رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران و صعود تیم پارس جم از استان بوشهر به لیگ برتر به عنوان اولین تیم از لیگ دست اول موفق شد این تیم صعود کنه و فصل آینده رو در لیگ برتر بازی خواهد کرد. از رقابت‌های انگلستان لیگ چمپیونشیپ موسوم به لیگ قهرمانی که در واقع لیگ سطح دوم فوتبال انگلستان محسوب میشه، نیوکاسل موفق شد صعود خودش رو به لیگ برتر مسجل کنه با سرمربیگری رافا بنیتز. تیم نیوکاسل هم مجدداً به لیگ برتر بازگشت. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم.
امروز بردی افشین در گزارشش از دنیای موسیقی نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
۷۵ سال پیش در چنین روزهایی در منطقه بروکلین شهر نیویورک نوزادی دختر متولد شد که امروز از نوادر عرصه هنر و سرگرمی در جهان محسوب میشه، باربرا استرایسند، که یک خواننده و آهنگساز و هنرپیشه و فیلمساز هنرمندی اهل آمریکا، او از معدود چهره‌هایی است که تونسته طی نزدیک به 6 دهه فعالیتش به افتخاراتی مهم چون جوایز امی، گرامی، اسکار، گلدن گلوب و تونی برسه. باربرا استرایسند ابتدا فعالیتش رو در آغاز دهه 60 میلادی در عرصه موسیقی شروع کرد و بعداً به سینما و تلویزیون هم رو آورد. او صاحب رکوردهای بسیاری است در هنر موسیقی که هیچ زن هنرمند دیگه‌ای به اونها دست پیدا نکرده، از جمله اینکه او تنها کسی است که تونسته در 6 دهه پشت سر هم طی هر دهه صاحب یک آلبوم پرفروش هفته در آمریکا باشه. سال گذشته در چنین روزهایی یکی از محبوب ترین و در عین حال جریان ساز ترین چهره های عرصه هنر و سرگرمی در آفریقا، اون هم برای دهه ها، از دنیا رفت. پاپا ومبا که 66 ساله بود و به هنگام یک اجرای زنده بر روی صحنه بر زمین افتاد و وقتی به بیمارستان رسونده شد از دنیا رفته بود. پاپا ومبا جایی متولد شده که امروز جمهوری دموکراتیک کنگو خونده میشه. او فعالیتش رو از دهه 60 میلادی آغاز کرد. خیلی زود آوازش از مرکز آفریقا و از کشورهای حوزه جلگه رود کنگو فراتر رفت و در کل قاره معروف شد. اون هم به عنوان چهره نمادین در عرصه موسیقی و جریانساز در فرهنگ عامه با پوشش و سبک زندگیش. و بعدها پاپا ومبا از ابتدای دهه 80 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته موسیقی ملل آوازه جهانی پیدا کرد و با بزرگانی چون پیتر گابریل همکاری داشت. پاپا ومبا در آثارش موسیقی آفریقایی رو با عناصری از موسیقی غرب و موسیقی مردمان کارائیب می‌آمیخت. جهوشش سال پیش در چنین روزهایی بوب‌ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده اثری بود با عنوان Runaway یا فرار، اثری از دل شنن. این اثر همزمان اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا هم محبوب ترین هفته بود و 4 هفته بعد از اون تاریخ همچنان شماره 1 آمریکا باقی موند. دل شنن یک خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار اهل آمریکا بود و اوج اشتهار رو در نیمه اول دهه 60 میلادی تجربه کرد. اون هم با ارائه آثاری در فضای موسیقی راک اند رول و همچنین کانتری. او زمستان 28 سال پیش در 55 سالگی از دنیا رفت. We'll be right back.
به پایان صبحانه با خبری دیگر رسیدیم. سپاس که در پنجمین روز اردیبهشت ماه همراه ما بودید.
خب در این بخش، در این قسمت ازتون دعوت میکنم که همراه من بمونید تا چند لحظه دیگه برمیگردم. یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور خواهیم کرد.